أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادران و خواهران و بزرگوار که محبت کردند و قدم رنجه فرمودند، مجلس خودشون، مجلس ذکر اهل بیت اسمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین قدم گذاردند. امیدواریم به برکت اون بزرگواران تو این دقایقی که به نام و یاد و محبت اون بزرگواران با هم می نشینیم و سخن می گوییم، بهرهای وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمانهای اهل بیت نصیب همه ما بشه انشاءالله. خب یه صلواتی بفرستید بریم سراغ بحث رضا. نمیدونم واقعا این بحثا رو که ما داریم پشت سر میگذاریم انشاءالله اینجوری باشه دیگه، یعنی همه یه جلسه دارن این منازل رو طی میکنن، یعنی هر مبحثی که تموم شد انشاءالله بشارتی باشه برای این که عزیزان ما اون مرتبه از مقامات معنوی رو دارا شدن، واجد شدن. حالا میخوام به یه مقام دیگر معنوی را پیدا کنم. انشالله اینجوری باشه دیگه. با اون قراری هم که با هم گذاشتیم این قرار رو بازم یادآوری میکنم دیگه. قرار شد همه عزیزان این یه هفتهی که فاصله بین دو جلسه هست هیچ روزش نگذرد مگر اینکه کتاب مصباح رو باز کنن و این صفحاتی که تو جلسه خونده شده رو دوباره بخونن هر روز و فکر کنن تو جلسه چی گفته شد راجع به اینا، بعدم شروع کنن خودشون فکر کردن، چون همه چیز تو جلسه گفته نمیشه. اینو بگم خدمتتون، خیلی چیزا تو این جملات ممکنه وجود داشته باشه که گفته نمیشه تو جلسه. یه دری باز میشه انشاءالله بقیهش رو که خودتون باید تهی کنید و سیر کنید. ازا وقتی اون جمله رو میخونید اول فکر میکنید چی گفته شد تو جلسه، بعد فکر کنید خب غیر از این چه چیزهای دیگه هم میشه از این جمله فهمید، و انشاءالله بکاوید وجود خودتون رو برای معانی عمیق‌تر، برای حرفای عمیق‌تر و خودتون رو مشغول نگه دارید. خلاصه مزمزه کنید این بحث ها رو و همون تعبیر نشخار که نقل کردن در واقع نشخار کنید، مثل حیوانات حلال گوشت که غذاهایی رو که میکنن دوباره میارن تو دهنشون رو میجوند و نشخار میکنن تا کاملا خوب هضم بشه و لذا حلال گوشتن. همینجوری مباحث لقمه های معرفتی رو تو جلسه میخورید، بعد که رفتید در طول این هفته نشخار کنید شما، یعنی برگردونید دوباره به ذهنتون و شروع کنید به مزمزه کردن، جویدن برای این که خوب هضم بشه، هم خوب فهمیده بشه و هم انشالله ملکه وجودتون بشه. یعنی اینجوری بشید دیگه، اینجوری بشید. حالا گفتم انشالله این بشارت خدا به زبان من آورد، انشالله همینجوری هم هست که هر مبحثی که طی میشه اونجوری شدیم هممون انشاءالله با لطف خدا جوری عمل بکنیم که واقعا این بشاره محقق بشه. خب مبحث رضا از کتاب مصباح. حضرت موسی علیه السلام به شخصی برخورد کرد که کور و کر بود و دست و پا هم نداشت، هم کور بود هم کر بود هم افلیج هم بود. به یک تکه گوش شبیه تر بود تا انسان. یه روایتی غریبه به این مضمون هم هست، این مضمون های روایی. از اون پرسید حالت چطور است؟ یعنی دنیا را و ربت را چگونه میبینی؟ آن شخص در پاسخ موسی علیه السلام گفت چیست در این دنیا که حالش مثل من باشد؟ یعنی حالم اینقدر خوبه که هیچ که تو این عالم به پای من نمیرسه. چشم ندارم، در نتیجه آنچه را خدا راضی نیست نمیبینم. یارم راحت، اونایی که چشم دارن کلی درد سر دارن، به نامحرم نگاه نکنن، نمیدونم نگاه تندی به یه آدم مظلومی نکنن، دلشو بلرزونن، نگاهی به نوشته های منحرف کننده، به تصویرها و صحنه های منحرف کننده نندازن، کلی زحمت دارن باید این چشمه رو کنترل کنن. یه حرفا خب من چشم که ندارم، خیالم راحته، چیزایی رو که خدا راضی نیست خب نمیبینم. این که از گوش ندارم، در نتیجه سخنی را که خدا دوست ندارد نمیشنوم. اونایی که گوش دارن کلی باید مواظب خودشون باشن، به غیبت گوش ندن، به تهمت گوش ندن، به حرف لعب گوش ندن، به موسیقی نمیدونم حرام گوش ندن. چقدر زحمت دارم، خدا میدونه چقدر رنج میکشن اینایی که گوش دارم و میخوان اونجوری که مورد رضای خداست باشن. کلی درد سر من که خیالم راهم، گوشم ندارم که این مشکل باشه. ها ندارم، در نتیجه به جایی که خدا راضی نیست نمیروم. اونایی که پا دارن کلی باید مواظب خودشون باشن، یه مجلس گناهی نرن، به یه محیط حرامی نرن، به مجلسی که تایید یه ظالمیه تو اون مجلس حضور تایید کننده پیدا نکنن، راه خدا رو برن، جایی که خدا فرمان داده حاضر بشن. خب بسم الله، من این درد سرم که ندارم، دمجید به جایی که خدا راضی نیست نمیرم، خیالم راحت از این. دست ندارم، در نتیجه کاری که خدا نمیپسندد نمیکنم، به کسی را که خدا نمیخواهد بزنم نمیزنم. اینم که خیالم راحت. اونایی که دست دارن کلی باید مواظب باشن، اون کاری که خدا راضی نیست نکنن، یه وقت عمل حرامی انجام ندن، یه مطلب اغوا کنندهی با دستشون ننویسن، یه امضای ناحقی نکنن. چقدر مشکل دارن اینا که دست دارن، تو سر یه آدم ضعیفی نکوبه. خب من دستم ندارم، خیالم از اینجا راحت. پس در همه عالم کسی که حالش از خوبی به من برسد نیست. موسی از معرفت و رضامندی و شاکر بودن او بسیار متعجب شد. خدا را عجب مخلوقایی داری تو، چشمشو گرفتی، گوششو گرفتی، دستشو گرفتی، پاشو گرفتی، چوری مثل که گوش افتاده گوشه یه مجلسی و اینجوری راضیه و خوشنود و سر زنده، سر حاله. نه اینکه صبر میکنه، تحمل میکنه شرایطو، نه کیف داره میکنه، داره بشکم میزنه که اینجوریه. شگفت آمد از این معرفت و از این رضامندی. شد ما هم سعی کنیم کارهای خدا را با حسن ظن تعبیر خوب کنیم تا انشاءالله به ارزش دادنها و ندادنهای خدا پی ببریم. خب ببینید این آدم افلیجه نمیدونم تره لاله آنچنانی ها، خب این اگر میخواست از زاویه عیب جویی نگاه کنه باید یه پارچه دلخوری و غصه و ناراحتی میبود دیگه، کلی از خدا خودشو طلبکار میدید. منتها چیه؟ این چجوری نگاه کرد؟ از منظر حسن ظن و خوشبینیه به خدا نگاه کرد. یعنی چی؟ یعنی یقین داشت این خدایی که من میدونم هست، این خدا جز خیر ازش سر نمیزنه، جز خوبی بندش هیچی نمیخواد، هر کاری میکنه خیر بندشو داره. ها؟ چون اصل رو بر این عقیده گذاشته بود، حالا اومد نگاه کرد به لال بودنش، به کر بودنش، به کور بودنش، به لنگ بودنش، به هر چی نگاه کرد ببین یه تعبیر قشنگ پیدا کرد از دید. انشالله روحیه ما این بشه. بارها عرض کردم خدمتتون عزیزان که ما انشالله باید جوری بشه که نگاهمون نگاه جستجوگر زیبایی ها و کشف کننده جمال باشه. باید با خودمون ور بریم، کار کنیم با خودمون، چشمامون رو بالاخره اینقدر باشیم ور بریم تا چنین ملکه‌ای در چشم ما ایجاد بشه که به هر چی نگاه میکنیم چشممون بگرده یه زیبایی و حسن روی او پیدا کنه. اینو بارها تکرار کردم، شاید از این به بعدم خدا پیش بیاره و بارها تکرار بشه، چون چیز کلیدی و مهمیه تو زندگی آدم. اگر ما اعتماد و حسن ظن به خدای متعال پیدا کنیم و هر کاری خدا میکنه یه تعبیر خوب توش پیدا میکنیم. ببینید وقتی آدم با یکی رفیق شد طرف و دوزش داشت به عنوان یه آدم بسیار خوب، بسیار مهربان، بسیار دوست داشتنی، بسیار با کرامت. خودم وقتی یه همچین عقیدهی راجع به کسی داشت و یک پارچه عشق و محبت به او بود، هر کاری رو ازش سر میزنه ای براش دوست داشتنی، یه تعبیر قشنگ براش پیدا میکنه. خدا رحمت کنه آجه ها بزمان الله تعالی. ایشون نقل میکرد میگفت یه کسی بود قدیما، خب عمرشون عمر پر برکت ظاهری هم خدا بشتا غیر از برکات بسیار عظیم باطنی، عمر طولانی داشت آجه ها، زمان قاجاری هم یادش میاد. میگفت یه کسی بود، این نوکر بود تو دربار قاجار، و یه بار مثلا ناصرالدین شاه به این گفته بود که مثلا قرم ساق این چه کاری تو داری میکنی ها؟ بعد این تو هر مجلسی که میومد میشست به عنوان افتخار خودش میگفت، میگفت سلطان صاحب قران به من فرمودن قرم ساق این چه کاری تو داری میکنی، به کلی افتخار میکرد. نه ببینید بهش فوش داده، اما این چقدر کیف کرده از اینکه سلطان من فوش داد، کلی کیف کرد. هر که اون میرسه تعریف میکنه که سلطان صاحب قران به من یه همچه حرف است. انشالله ما تو دستگاه خدا اینجوری باشیم، یعنی این حسن ظن، این اعتماد، این باورمندی رو به خدا داشته باشیم. خدا هر کاری کرد کلی کیف کنیم. گفتم براتون بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زیندو شیرین تر کدام. قاطیه هم نده که من نفهمم، جدا بهم بوسه بده، جدا پوشم بده تا ببینم تو معشوق من وقتی که میبوسی منو و بوسه به من میدی میذاری من ببوسمت بیشتر لذیذه یا اون موقعی که داری پوشم میدی ها اون بیشتر شیرینه. نمیدونم کدومش بیشتر شیرینه. گفت ای جفای تو ز مهرت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. نمیدونم واقعا کدومش شیرینه. خواهی که این حسن ظن رو به خدا داشته باشیم، هر اتفاقی تو زندگیمون پیش میاد که میدونید اتفاقی نمیفته مگه اینکه خدا داره پیش میاره دیگه، غیر خدا کسی تو این عالم که قاره ای نیست. خب اگر هر اتفاقی پیش اومد توجه کردیم به اینکه این رو خدا پیش آورد، خدای محبوب ما، خدای خوب ما، خدای رحمان و رحیم ما، خدای حکیم و علیم ما، او پیش آورد، خب لذام یقین میکنیم که این خوبه، یه خیری توش هست، از خیر و فیما واقع یه خیری تو این هست هست و میگرده ذهن ما بالاخره یه تعبیر خوب ازش پیدا کنه. خب شما میدونید جز دستورالعمل‌های اخلاق اسلامی تو روایات داریم دیگه که کار مؤمن رو تعبیر خوب بکن. یعنی یه کسی یه مؤمنی، حالا برادر یا خواهر مؤمن تو، یه عملی ازش سرزد بگرد یه تعبیر قشنگ براش پیدا کنه. حتی مثال میزنن، یعنی اگه رد شدی دیدی مثلا یه کسی، یه مؤمنی تو مغازه عرق فروشیه نشسته اونجا، یا مثلا یه لیوان هم از طرف گرفته و داره سر میکشه، اصلا نگو که فلانی رو دیدم رفت توی مغازه عرق فروشی، خودم دیدم از دست عرق فروشی یه لیوان گرفت و خورد. پس این دیگه هیچ راه توجیهی نداره، این عرق خورده شراب خوره. خب احتمالم بده میشه دیگه، اگر حسن ظن به این مؤمن داشته باشی که محال مؤمن بره شراب بخوره، میشه تعبیر درستم پیدا کرد. آدم بگه این بنده خدا حالش به هم خورده بود، یا مثلا شدت تشنگی بهش فشار آورده بود، داشت دیگه از پا در میومد، رو اضطرار و ناچاری همه مغازه ها بسته بودن، هیچ جای آبی پیدا نکرد، رفت در مغازه این گفت بابا یه لیوان آب بده من بخور. خب میشه همچی تعبیر؟ یعنی اگر اون حسن ظن و اون اعتماد به این مؤمن وجود داشته باشه، بالاخره آدم میتونه بگرده یه تعبیر خوب پیدا کنه. و همین دستور دیگه تو اخلاق اسلامی که کار مؤمن رو بگرد یه تعبیر خوب پیدا کنه، تو میتونی زور بزنی تعبیر بد نکن کار مؤمن رو. حالا اینو شنیدی؟ خب خدا هم که مؤمنه، گفتن کار مؤمن رو تعبیر خوب کن دیگه، خدا مؤمنه نه؟ والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن، خدا مؤمنه، گفتن کار مؤمنه تعبیر خوب کن دیگه، کار خدا هم تعبیر خوب کن. یعنی هر اتفاقی تو زندگیت پیش اومد که یقینا اون اتفاق رو خدا پیش آورده، خب این اتفاق هم تعبیر خوب، اون وقت ببین چه روح رضایی بر تو حاکم میشه و کم کم راه پیدا میکنی، اسرار مقدرات الهی رو کم کم خدا نشونت میده که اون جایی که فقیرت کرده، ببین یه خودت شو خودت زور زدی تقلا کردی پیدا کردی که اونجا که فقیر شدم مثلا آره اگر اونجا پول داشتم و فلان خطر تهدیدم میکرد یا در معرض فلان لغزش بودم، چه خوب شد خدا اون موقع اون شرایطی کاری کرد تو جیبم یک قدم پولم نداشته. ها خودت یه زوری زدی یه چیزی پیدا کردی، حالا خدا برکت میده بهت و کم کم پرده رو میزنه کنار و حسن‌های دیگه حکمت‌های دیگری که تو این فقیر کردن بود نشونت میده. یعنی ارزش دادن‌ها و نادادن‌های خدا رو کم کم باش آشنا میشه. و این همه تأکیدی که رو شکر شده، خب شکر نعمت چیه؟ شکر نعم درک نعم، شکر نعمت ها درک نعمت ها. یعنی وقتی یه کسی آورد یه چیزی داد به من، شکر واقعی این چیزی که او داده به من چیه؟ اینه که ارزش این چیز رو بفهمم چقدر. یک کتاب مثلا آورد داد به من، شکر خود این کتاب چیه؟ این که بدونم عجب کتاب عمیق ارزش داره، عجب کتاب انسان ساز و حیات بخش، شکر این کتاب بید. حالا شکر المنعم در کل منعم، که حالا انشاءالله تو بحث شکر میگیم که شکر خود دهنده ی نعمت اینه که من بفهمم حالا این کتاب خوب بود چی داد به من، ها؟ اونم میشه شکر من. شکر حقیقی هر نعمت درک ارزش اون نعمت. دقت کردی؟ وقتی که به دادن ها یه چیز گرون قیمت که به آدم میدن، آدم چقدر خوشحال میشه، اصلا چشمش برق میزنه از خوشحال. اینجوری بشه آدم، چیزایی که خدا تو زندگی برای آدم پیش میاره، هر کدوم رو که پیش آورد آدم چشمش برق بزنه از شادی. تلخ و شیرینش یک جور، فقر و غناش یه جور، مرض و صحتش یه جور، محبوبیت و گمنامیش یه جور، همش هر چه خدا پیش آورد اینجوری چشم آدم از شادی برق بزنه. چرا؟ چون یقین داره این رو غیر خدا که پیش نیاورده و خدای حکیم، خدای رحیم، خدای علیم، خدای قدیر، خدای کریم، این خدا جز خیر ازش سر نمیزنه. از مبدأ خیر جز نکویی ناگه، یه خدایی که من میشناسم جز خوبی ازش سر نمیزنه. انشالله این روحیه رو پیدا کنی تا ارزش عطاهای خدا این ارزش رو بیشتر درک کنی. کسی که خود را محروم ترین افراد می داند، اگر اندکی در مورد آنچه خدا به او عطا نموده است فکر کند، خود را غرق در عطاهای خدا خواهد یافت. همونی که میگه خدا هیچی به من نداده، من تو زندگی هیچی ندارم، بد شانسم، نمیدونم، هیچی خدا به من نداده، همونم واقعا اگر بشینه راست راستی جستجو کنه، فکر کنه، پیدا میکنه داده های خدا و میبینه غرق در عطاهای خدا، کجا خدایی به من هیچی نداده. مسئله اینجاست که ما کمتر به داده های خدا فکر میکنیم و بیشتر حواسمان دنبال چیزهاییست که نداریم. فلان ماشین اونجوری رو ندارم، خونه اونجوری رو ندارم، ثروت اونجوری رو ندارم، غذای فلان جور ندارم، لباس فلان جور ندارم. حواسمون بیشتر دنبال نداری هم هاست دیگه، چون حواسمون سراغ اون چیزایی که نداریم و دیگران دارن ما نداریم، چیزایی هم که خدا به خودمون داده رو نمیبینیم. آنچه را که خدا به مصلحت ما ندیده و نداده است، چون اونایی که خدا به ما نداده اینجوری نبود که مثلا به مصلحت ما باشه ولی خدا خبر نداشته باشه که این به مصلحت ماست، اینجوری که نبوده، خدا که جاهل نبوده که، یا اینکه نه بدونه به مصلحت ماست اما نه دست خودش هم خالی بوده نداشته دیگه به ما بده. خدا فقیرم که نبوده، قطعا غنیه. یا نه هم خبر داشته ما لازم داریم، هم داشته بهمون بده، اما علیه بالله بخیل بوده. بخیلم که نبوده خدا که دلش نیاد بده. کریم خدا، جواد سخی. پس اون چیزایی که به ما نداده و ما الان نداریم تو زندگیمون به این خاطره که به مصلحت ما نبود. آنچرا که خدا به مصلحت ما ندیده و نداده است که هرچه هم تقلا کنیم به ما نخواهد رسید و حسرت آن بر دل ما خواهد ماند، چون اون ضرر داره برای ما. خب وقتی ضرر داره، خدا ما رو دوست داره، هرچی هم ما اصرار کنیم خدا نمیده به ما. مثل بچه ای که مریضه، یه خوراکی خاصی برای این مریضیش به شدت ضرر داره، بچه هر چی التماس کنه به مادرش که مامان جون بده، گریه کنه، التماس کنه، زجه بزنه، خب مادره چون بچهش رو دوست داره و میدونه این چیز رو اگه این بچه بخوره بیماریش حاد میشه، اصلا ممکنه بکشتش اینو، و هر چی هم این التماس کنه که مادر بهش نمیده اون رو، یه خدا مثل این مادر اقلا قبولش کنه. اون چیزی که خدا به مصلحت ما ندیده و لزان نداده، هر چی هم التماس و تقلام بکنیم خب نخواهد داد، چون دوستمون داره، نمیخواد ضرر کنیم، آسیب ببینیم. فقط چی میشه؟ فقط حسرتش به دلمون میمونه، هی اصرار میکنیم بده، یا همون نمیده دیگه، حرمان و حسرت وجودمون رو میسوزه. آنچرا هم که داریم که هیچ وقت به آن نگاه نکردیم که ببینیم و لذت آن رو ببریم، چون همش حواسمون سراغ اونایی بود که نداریم دیگه، نداده بود خدا، لذا نگاهمون نیفتاد که ببینیم چه چیزای خشنگی به ما داده، چه چیزای ارزشمند و گرانبها و دوست داشتنی به ما داده، که کیف کنیم از زندگیمون، لذت ببریم، خوشحال باشیم از اینکه همچین چیزای گرانبهایی به ما داده. لذا یک پارچه قصه و حسرت و احساس محرومیت شدیم. زندگی ها تر، حسرت نداشته ها، قصه از دست رفتن ها، احساس محرومیت و اینکه من هیچی ندارم تو زندگی، چقدر تلخی ایجاد کرد. حالا میخواید نشون بده دمونی که میگه هیچی من نداده خدا بهم چقدر داره؟ یه گوشش رو نشون میدم. همین اعضای سالم بدنمان رو فکر کنیم هر کدامش چقدر میارزن. اگر مثلا چشم ما در معرض نابینا شدن باشه و همه دنیا مال ما باشه، حاضر نیستیم همه ی آن را بدهیم و کور نشویم. فرض کن همه دنیا مال ما و به ما بگن آقا تا یه هفته دیگه جفت چشمای شما برای همه عمر کور، دیگه تا آخر عمر نمیتونی چیزی ببینی. واقعا حاضر نیستم هر چقدر که لازم باشه هزینه کنه از داراییش، ولی بگن آقا همه دارایی همه دنیا که مال توه بده و میشه اون وقت چشمات سالم بمونه. یه عملی میکنیم که چشم دیگه کور نمیشه تا آخر عمر. میدونی آدم حاضره بده واقعا که کور نشم دیگه تا آخر عمر نامیدانه باشه. سایر اعضا هم به همین ترتیب. یعنی اگه به آدم بگن مثلا گوشت جفت گوشات تا هفته دیگه کر میشه تا آخر عمر یه هیچ صدایی رو نمیشنوی، آدم حاضر نیست هر چی داره تو زندگیش ولو همه دنیا هم باشه بده و تا آخر عمر کر نشه ناشنوا نشه. بگن تا یه هفته دیگه لال میشه دیگه نمیتونی حرف بزنی زبونت از کار میاد، چقدر آدم حاضر هزینه کنه که لال نشه؟ همه ی داراییش هم اگه لازم باشه حاضره بده که قدرت سخن گفتن از دستش نره، همه ی دنیا مال او باشه حاضره بده که لال نشه. یکی یکی اینا رو بشورید برید جلو. اگه بگن دستات یه هفته دیگه بلد میشه افلیش میشه میفته دیگه نمیتونی چیزی بنویسی نمیتونی چیزی بگیری هیچی تموم، فقط حاضری خرج کنه که این دستا اینجوری سالم حرکت کنه بنویسی چیزها رو بگیری کار بکنه. بگن پاهات تا یه هفته دیگه از کار میفته بلج میشه دیگه تا آخر اون رو بیل شد دیگه نمیتونی بازی کنی ورزش کنی فوتبال کنی راه بری بدوی کوهنوردی بری هیچ تموم. چقدر آدم حاضر هزینه کنه این پاها از کار نمیفته؟ همینجوری ادامه بدید. بگن آقا تا یه هفته دیگه بیشتر قلب شما کار نمیکنه، یه هفته دیگه از کار میفته هیچ میمیرید همین. چقدر حاضره بدید این قلب سالم بمونه؟ چقدر حاضری هزینه کنید؟ ریه های شما از کار میفته خب خفه میشه میمیرید، چقدر حاضری خرج؟ یعنی آدم همینجوری بره جلو، همین بدن سالم را که خدا به ما داده است حساب کنیم روی هم چند قیمت دارد. جمع بزنیم دیگه، چشممون که همه دنیا، گوشمون هم که همه دنیا را حاضر بودیم بدیم، زبونمون همینطور، دستمون همینطور، پامون همینطور، قلبمون همینطور، یکی که تک تک جمع همین بدن، همین آدمی که میگه خدا به من هیچ چی نداده، سر و مو گنده سالم نشسته جلو من میگه خدا به من هیچ چی نداده تو زندگی. یه صورت حساب بده ببینم این بدن تو چقدر میارزه، چقدر خدا به تو داده. بالاتر از آن نعمت عقل است که ایشالله داشته باشی که اگر نداشتیم نه کسی ارزشی برای ما قائل بود و نه حتی در اموال خودمان حق تصرف داشتیم و باید قیم برای ما میگرفتیم. چشم سالم، گوش سالم، زبان سالم، دست سالم، پا سالم، قلب سالم، ریه سالم، همه سالم، فقط این بالا خونه خراب. میدونی که پفت دیگه نمیست میگازم دیگه باید میبردن این زنجیرش میکردن تو دیگه کسی دیگه احترامی براش قائل نبود، حتی اگر مالی هم به ارث میرسید بهش در اختیار خودش که نمیذاشتن که، یه قیمی میگرفتن یه ولیگی میگرفتن برش میگفتن آقا تو تصمیم بگیر که این پول چجوری برای این خرج بشه، یعنی حتی تصرف تو اموال خودمون باشه هیچی نمیتونستیم بفهمیم. چقدر میارزه اینا که خدا بگیر نعمت هدایت الهی و محبت خدا و اولیاء او که از همه بالاتر. یعنی حالا اگه این عقلم بود، حالا تا عقل خاکی دیگه، همین عقلی که تفکر میکنیم، محاسبه میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، زرنگی به خرج میکنیم، کلک میزنیم، شیطنی میکنیم، عقل خاکی، عقل کاسب کار، اگه این عقلم بود، بدنه سالم، عقلم سالم، اما نعمت هدایت الهی نبود، ما الان تو کدوم مزبله بودیم؟ الان که ببین تو ماه مبارک رمضان، تو ضیافت الهی، تو مجلس ذکر خدا و خوبان خدا الان نشستیم، و اگه این نعمت هدایت شامل حال ما بود، الان ممکن بود کجاها باشیم؟ کنیم این عشق و محبت خدا و خوبان خدا که هدیه بزرگ خداست، تنها هدیه ایست که میارزه خدا منت بذاره. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم. ها نعمتی که میارزه واقعا خدا برای غذا و آب و لباس و خونه و نمیدونم دست و پا و چشم و گوش و برای هیچ کدوم از اینا منت نداشت، برای او منت نعیمی است که یادتونه گفتیم لتسالن یومئذن عن النعیم، اون نعمتی که خدا سوال خواهد کرد و بازخواست خواهد کرد افراد رو که چجوری هزینه کردی همونه چقدر میارزه این محبت خدا و محبت خوبان خدا اولیاء خدا که الان تو قلب ما هست این چقدر میارزه هست. یه بار ظاهرن اینجور که روایت شده بنابرای روایت امام صادق علیه السلام به خادمی داشت خدمتکار حضرت کارای شخصی حضرت رو انجام بعض مالی زندگیش خوب در خیلی لنگی داشت و میخواست خانمش هم خیلی قربش میزد چرا این که بعض زندگی چی نداری فلان. یه بار یکی از شیعیان حضرت اومد دیدن حضرت که این تاجر تراز اول و آدم متمبدی بود. بعد از اینکه با حضرت دیدار کرد، قبل از اینکه خونه حضرت رو ترک کنه یه خادمه رو کشید کنار. به خادمه گفت حاضری جاتا با من عوض کنی؟ بیا من همه ثروتمو به اسم تو میکنم، تو این منصب خدمتکاری خونه امام صادقو بده به من، همین لباس فرون قیمتم هم از تنم در میارم میدم تنت کن، تو همون لباسی که ارباس کونه تنتو در بیار بده من، لباس نوکری خونه امام صادق علیه السلام. خب این بنده خدا که خیلی فقر کشیده بود و خیلی نمیدونم سرزنش های خانمش هم فشار آورده بود و بهش این حرفا، نگفت نه و بذار به خبر ظاهرن رفت خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که فلانی که اومده بود خدمت شما یه همچین پیشنهادی به من کرد، شما چی میفرمید؟ چی کار بکنم؟ حضرتم برای اینکه خودش به تشخیص برسد، خودش قدر اون چیزی که الان داره رو بفهمه، حضرتم نگفتن نه ضرر میکنه، فهمدن هر جور میل داشت هر جور میل داشت عمل کن مانعی نداره. بعد از اینکه این اجازه رو از حضرت گره اومد سراغ این ثروتمنده بگو باشه حاضرم عوض کن. گو خیلی خوب بسم الله لباس تو درار تو منم لباس همون درار با هم عوض کنیم و جامون عوض بشه. از آقا تا اومد لباس نوکری رو از تنش در بیاره یهو یک ناله ای زد، یه جیغی زد و گفت نه به هیچ قیمت حاضر نیستم این کارو، من لباس نوکری امام صادق از تنم در میاد به جوش مال دنیا بگیر پول و ثروت بگیر، چی درد میخوره پول و ثروت؟ یعنی امام صادق کاری کرد که خود این قدر اون چیزی که خدا بهش داده رو بفهمه، بفهمه چقدر ارزش داره اون چیزی که خدا بهش داده. یکی دیگه از اصحاب بود، اونم خیلی فقیر بود، خانومش بهش بشار آورد که خودت اینقدر بعضت بده از دوستان هست برو خدمت امام صادق بگو خب من فقیرم یک کمکی به من بکنم. رو فشار زیاده همسرش مجبور شد بیاد. اومد خدمت امام صادق و بالاخره بعد از کلی منمن کردن گفت کرد رسول الله حقیقتش اینه که من خیلی فقیرم. حضرت فرمودن نه تو فقیر نیستی. خیلی تعجب کرد، ادب کرد و چی نگفت. شب رفت خونه و خانومش گفت خب چیکار کردی ببینم. من گفتم به حضرت من فقیرم. حضرت فرمودن فقیر نیست. گفت خب تو چی گفتی؟ گفتم خب نه اشتباه میکنی، من فقیرم، هیچی ندارم، پول ندارم، زندگی ندارم، فلان لنگ زندگی. خب نه اینا رو نگفتم. اونم فردا برو بگو. فردا باز دوباره اومد و دوباره بعد از مقدمه چینی ها عرض کرد که گفت نرسول با حقیقتش اینه که من خلاصه خیلی فقیرم، فقر خیلی عزتم میکنم زندگی. از افهمده نه تو فقیر نیستی. باز خجالت میشه که اون حرفایی که خانمش گفته بوده بزن. خلاصه دو سه روز همینجوری قضیه تهش بود. روز آخر وقتی که گفت من فقیرم، حضرت فرمودن تو فقیر نیستی. از که گفت نرسول الله آخه چجور شما میفهمید من فقیر نیستم؟ واقعا چیزی تو زندگی نداره؟ از اون نه تو فقیر نیستی. بگو ببینم حاضری این محبت ما که تو قلب توه بدی همه دنیا رو بد بدن، همه ثروت دنیا مال تو باشه، دیگه منتها محبت ما رو نمیشه. گفت نه یعنی رسول الله، یه سر سوزنش هم حاضر نیستم بدم دنیا رو بگیرم. حضرت فرمودن حالا دیدی گفتم تو فقیر نیستی، چقدر میارزه این محبت ما که تو قلب توه. حالا دیدی فقیر نیستی. خب این نعمتهای معنوی چی؟ اینا چقدر میارزه؟ حالا همونی که گوشه جلسه نشسته بود غم گرفته بود ازش خدای نکرده و فکر میکرد خدا هیچی بهش نداده و کلی قصه دارو، حالا اینا رو گوش کرد بازم حاضره بگه من خدا هیچی بهم نداده. هم که آوردتش نشوندتش گوشه این جلسه هم چیزیه. و آنچه خدا به شما داده است شاد باشید و برای آنچه نداده غمناک نباشید. به داده های خدا شاد باشید. یعنی آدم قیافتون رو نگاه میکنه اصلا ذوق و سرزندگی و شادابی اصلا بجوشه از چهره ها. این آدم مؤمنه که میبینه باید اینجوری باشه. وجوهن یومئذن ناظره الی ربها ناظره. مؤمنین یه روز قیامت یه چهره شاداب بشاش و به رب خودش داره نظر میکنه. این تو دنیا هم شما به رب نظر بکنی چهرت ناظره میشه، همینجا میشه قیامت برات. به رب خودت نگاه کن ببین چه ربی داری، کی این زندگی رو برای تو ترتیب داده، کی این پدر و کی این مادر و کی این نمیدونم زمانه رو برای تولد تو، کی این سرزمین رو برای زندگی تو، کی این وضعیت اقتصادی رو برای خانواده تو و هر چیز دیگری دیگه، کی اینا رو ترتیب داده. به ربت نگاه کن ببین او داده. وقتی نظر به ربت کردی کلی شاد میشی از اون چه که الان هست، شاد میشی. پس به داده های خدا شاد باشی. یعنی واقعا قیافه ها رو که نگاه میکنیم بایدم سر حال بیاد. گفتم براتون در از وقت دیگه این بچه های کوچولو، بچه های مونداغی، بچه های کم سن سال مثلا 8-9 ماهه، یه ساله، یه سال و چند ماهه، دیدید دیگه آدم قیافه این بچه رو که نگاه میکنه آدم بزرگا، قیافه این بچه رو که نگاه میکنه خدا آدم هم که داره نگاه میکنه اون بچه رو سر حال میاد، یه جوری به بهجت میاد، شاداب میشه. مؤمن اقلن باید قیافش مثل این بچه 2 ساله باشه. چرا اون بچه 2 ساله غم دنیا رو نداره، قصه دنیا رو نداره؟ مؤمن هم اقلن باید مثل او باشه دیگه. یه آدم وقتی تو چهره مؤمن نگاه میکنه باید سر حال بیاد، سر ذوق بیاد، شاداب بشه. گفتم همین حالت بچهای کوچولو رو خودتون آزمایش کردید دیگه. مثلا بچه کوچولو هر کی یه جوری سر حال میاد، بخواد بخنده، بخواد یه جوری حرکتای شاد بهش بده جلوی اون بچه. مؤمن باید اینجوری باشه. حسدارترین فرد عالم هم به این آدم میرسه، سر حال بیاد. شاد بشه، شادمان بشه. پس به داده های خدا شاد باشی و به نداده های خدا حسدار نباشی. چون حالا فهمیدیم که چرا نداده. فقیر نبود که نداده باشه، جاهل نبود که ما لازم داشته باشیم و خبردار نباشه، بخیل نبود که خسارت به خرج داده باشه. اونی که نداده، نداده چون ضرر داشته برای ما. پس حسدار نباشیم به خاطر اون چیزایی که نداریم تو زندگی. خیر در اون چیزی است که خداوند برای ما پیش می‌آورد. خیر در اون چیزی است که خداوند برای ما پیش می‌آورد. الخیر فی ما وقع، همونی که واقع شد او خیره، او بهترینه، همون مناسبترین، زیباترین، دوست داشتنی‌ترین، ارزشمندترین چیزی که در این موقعیت و شرایط میتونست اتفاق بیفته همونیه که اتفاق افتاد. چون پیشاورنده این اتفاق خداست. شما چجور میتونی بگی خدا این اتفاق رو پیش آورد؟ ولی بهتر از اینم میتونست باشه. میشه هیچ توجیهی پیدا کرد؟ یه جوری شما به من بگید اگه واقعا کسی تو جلسه هست که میتونه توجیه پیدا کنه که بگیم این کاری که خدا کرد ناقص بود، تمام عیار نبود، یه گوشش خلاصه سابیده بود، میلنگید خلاصه یه طرفش. هیچ توجیهی هست که آدم فعل خدا رو بتونه اینجوری بگه؟ پس هر چه که شده بهترینه. الخیر فی ما وقع، خیر میدونه دیگه، خیر معنیش خوب نیست، معنیش یه خوبتر، بهتر. این اونی که واقع شده بهتره و بهترینم باز میشه خیر تو زبان عربی. به یه معنی اون چیزی که اتفاق افتاده بهترینه، از این بهتر دیگه قابل تصور نیست. بلا خدا نه خسیس بود، نه بخیل بود، نه جاهل بود، نه فقیر بود، نه ضعیف بود، ناتوان بود. هیچ راهی نداره آدم بگه اینی که اتفاق افتاده یه گوشش خلاصه ناقص. از خیر در اون چیزیست که خداوند برای ما پیش می‌آورد. انشالله این حرفا رو به خودمون تلقین کنیم. گفتم براتون کسوی ما باوره، یقینه. بله این حرفا رو همه مون شنیدیم. الان هم که من دارم میگم حرف نوعی برای شما ها نمیزنم، یه حرفا تو فطرت همه ما ها هست. از کتاب وجود خود شما من دارم بازخوانی میکنم، براتون تکرار میکنم، حرف نو براتون نیاوردم. منتها کسری که ما داریم در باور کردن این حرفات، در یقین کردن این حرفات. چون وقتی یقین کردیم دیگه قصه تو زندگی نباید باشه، دیگه حسرت تو زندگی نباید باشه. دیگه احساس محرومیت نباید باشه. خب نگاه کنیم اگه نیست اون که خب به یقین رسیدیم در این. اگر هست نشون میده که اون باور ما یه خوده میلنگه، ضعیفه، هنوز کامل نشده اون باور. حالا چگاه کنیم باورمون کامل بشه که دیگه غم و غصه و نگرانی و استراب و حسرت و حرمان و هیچ کدوم از اینا دیگه سراغمون نیاد؟ راهش اینه که یه حرفایی رو که حالا بلد شدیم هی به خودمون تلقین کنیم. چون راه رسیدن به یقین تلقین به خیش نمید. یعنی هی به خودمون بگیم بابا اینجوریه، بابا هرچی شده خدا کرده، اون کاره این که خدا کرده بهترینه، بهترین روز اصلا شدنی نیست، بلا خدا کرده اگه بهتر میشود. هی بشینیم به خودمون بگیم این حرف تلقین کنیم تا به یقین برسیم، تا به باور برسیم. مؤمن داره برزخ طی میکنه دیگه، ایمان برزخ بین اسلام و ایقانه. اول مسلم میشه، ظاهرش تسلیم میشه، بعد دلش گیر میفته، دلش اسیر میشه، دلش دوست میداره خدا و اولیاء خدا، ایمان وارد دل میشه. اسلام مال ظاهره، ایمان مال قلبه، مال دل. حالا ایمان باید منتهی بشه به چی؟ به ایقان، به یقین. پس ایمان برزخ بین اسلام و یقینه و مؤمن برزخ باید طی کنه، تو زندگی داره برزخ رو طی میکنه، هی باید به خودش بر بره که باورش نسبت به این حقایق که حالا بهش ایمان آورده به این حقایق، ولی ایمانش ایمان نسبیه، ایمان تام و صد درصد نیست. ایمان تام و صد درصد اسمش یقینه. با خودش باید بر بره، هی برای خودش تکرار کنه، هی به خودش یادآور بشه، گوشزد کنه، تلقین کنه به خودش تا انشاءالله به پایان برسه. ان مع العسر یسر، هر آینه در سختی آسانی است. فان مع العسر یسر، پس هر آینه در سختی آسان است. مع یعنی همراهش، نفرمود ان بعد العسر یسر، یعنی اول سختی تحمل میکنی، بعد از سختی دوران آسایش و راحتی میرسه. نه نه نه، نگفت ان بعد العسر یسر، گفت ان مع العسر یسر، یعنی با خود همین عسر و سختی یسر و آسایش. در دل عسر یسر خوابیده است، در دل سختی راحتی خوابیده است. یعنی در همین سختی و ناراحتی، نه پس از آن، شیرینی و راحتی است. به آنچه خدا برایت پیش آورده صابر باش و تن بده و تسلیم باش تا شیرینیش ظاهر شود. چون تو تن ندادی بهش، تسلیم نشدی، مشغول تقلایی، تو طعم شیرینشو نمیفهمی، همه حواس دنبال اینه که اینو پس بزنی. تن ندادی دیگه، صابر نیستی، تسلیم نیستی، پذیرا نیستی. پذیرا بشو، تن بده تا طعم شیرینش ظاهر بشه برا. اینی که داد بد شیرینه، منتها به شرط این که تن بدی به شیرینش ظاهر میشه. هر اتفاقی که خدا پیش آورد، فقر پیش آورد، مرض پیش آورد، گرفتاری پیش آورد، تهمت به آدم زدن، آدم تو فشار قرار گرفت، هر عسری تو این عالم پیش آمد، مع اون عسر، همراه اون عسر، با اون عسر یسره. در واقع لایه رومینش عسره، داخلش یسره، ظاهرش عسره، باطنش یسره. منطقه کی میتونه این یسرش رو، لذتش رو ببره؟ کسی که تن بده به مقدر آخر الله، با همون اعتماد، با همون حسن زن، با همون خوشبینی، با همون خوشگمانی که به خدای متعال داره، پذیرا بشه اونچه که خدا پیش آورده داره. وقتی پذیرا شد، اون وقت شیرینی هاش و راحتی هاش لمس میشه، احساس میشه، مشهود میشه، محسوس میشه. خب یه جمله دیگه بخونم و دیگه عرایزم بتمام. خانم درشت هیکلی در صحن مسجد الحرام نشسته بود و در حالی که با انگشت به کعبه اشاره میکرد، رو به من کرد، آجای دولابی میکرد، رو به من کرد و گفت، یا خانم آجای آقا تعریف میگن خودشون قشنگ کرد میکردن، گفت خانم گوشتالو هیکل گونده قشنگ محکم نشسته بود تو صحن مسجد الحرام و نزدیکی های من، رو کرد به من و با انگشت جمعین کعبه رو نشون میداد به من، میگفت این از اول تا به حال هیچ خوبی به من نکرده است، یعنی خدا. پرسیدم چرا؟ گفت شوهرم را که اول زندگی از من گرفت، شوهر مو در طول عمر هم یک شب بعضم خوب است و سیرم، شب دیگر گرسنه‌ام. به همینجور ادامه گفتم از چه راهی زندگیت را میگذرانی؟ گفت خیاطی. خیاطی میکنم، در آمده دارم برای زندگی. گفتم بچه هایت رو چه میکنی؟ گفت همه رو به خانه بخت فرستادم. خیالم راحتیه کسی نداشت. گفتم سفر چندم است به مکه مشرف شدی؟ گفت سفر چهارم است. گفتم راستی که خیلی رو داری. خیلی از ثروتمندان و خانواده دارها حسرت یک بار آمدن به مکه را دارن و تو چهار سفر است که مشرف شدی و باز هم از خدا گله داری. یعنی نشونش دادم که چی داره این که میگه خدا هیچی طالب من خوب نکرده. خنده ای کرد و بلند شد و رفت. یعنی خندهش کرد میخوام بود دیگه نتونه زدم بشینه. هیچی حل شد دیگه، اون گره تو روحش باز شد، اون گیری که بود باز شد دیگه، دلش خندید از خدا، شاد شد از خدا. خب نشونش داد آجا چیه؟ مواظب باشی در ملاقات با خدا و خوبان خدا خلقمان از آنها تنگ نباشه. خیلی بده دیگه آدم به ملاقات یه همچین محبوبی اذن پیدا میکنه، او اذن ورود میده به آدم، اذن دخول میده، آدم میره دیدار و ملاقات او و اخلاق تنگ و تلخ و گرفته خیلی زشته. سر سجاده آدم میخواد بره اول یه خود به خودش بر بره، ولی شده یه خود قرقله کنه خودش، یه خنده بروغکی هم هست با خنده بره، با لب خندون بره در سجاده بره ملاقات خدا. خود دل گرفته و غصه دار و دلخوری و کدورت از خدا، چون گفتیم هر کسی از زندگیش دلخوره از دست خدا دلخوره. من از به حالت دنیا هزینن، فقط از به حالت الله بساخت. مواظب باشید در ملاقات با خدا. میخوای بری حرم علی ابن موسی رضا زیارت، میخوای بری انشالله حرم عبدالله حسین زیارت، حرم امیرالمومنین زیارت، حرم پیغمبر خدا زیارت، هر جا بیرون در این دلخوری ها این کدورت ها رو یک کاری کن حل شه با دل شاد، با دل خوشنود از خدا و اولیا و خدا و دیدار اون. اگر ذره ای انصاف بدهیم و به داده های خدا توجه کنیم، میانه ایمان با خدا صفا میشه. یعنی با خدا آشتی میکنیم. انشاءالله که امیدواریم خدای متعال این توجه رو به هممون بده، قلب راضی، دل خوشنود، شاد از مقدرات الهی انشاءالله پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.